درش هست، من حدود 10 کیلو وزنشه، ببینین که در اون لحظه چه فشاری داره بهش وارد میشه و اصلا تو اون لحظه مادر در این حال هوا قرار نداره که با تمام وجودشونو بگیره. ضمن این که خود مادرم داره با اون فشار به سمت جلو پرت میشه و اگه این بچه بین مادر و داشبورد، بین مادر و صندلی پشت قرار بگیره، خودش اصلا آسیب شدیدی داره بهش وارد میشه اینا. لذا ما باید حقیقتش اینه که یه انتخاب درستی تو این قضیه بکنیم. درسته جاده هامون غیر استاندارده، من تو علایزم گفتم خدمتتون مسئله فرهنگ رانندگی اون مسئله
داره، این هم خودش توی فرهنگ رانندگی جا میگیره. بحث استفاده از صندلی کودک خودرو هم یکی از مواردی هست که میشه گفتش که تو همون اشل قرار میگیره. فرهنگ رانندگی از این جدا نیست، یکیش هم همینه که ایشون اصلا مجزا کردن این مسئله رو.
و بعد ما مثلا الان توی جاده ها مثلا شانه جاده داریم که در انحراف به چپ یا به راست این مشکل وجود داره، چیز دارین.
این رو هم بگم الان تا یادمون نرفته، عذرخواهی میکنم که صحبت شما رو قطع کردم. دوستان میدونید که از مرداد ماه سال 97 قانون شده استفاده از صندلی کودک خودرو، اما هنوز اجبار نشد. امیدوارم که اجباری بشه، چون خانواده های مثل آقای دوستی میگن که حالا چون جاده استاندارد نیست یا خودرو استاندارد نیست، ما این که کودکمون رو خودمون عمدن در معرض خطر قرار بدهیم. تا اون موانع برطرف بشه، تا اون اشکالات برطرف بشه، اینکه خودمون باید به خودمون کمک بکنیم. کما اینکه تا الان آمارها نشون داده که استفاده از صندلی کودک خودرو علارغم اینکه شما میفرمایید جاده نامناسب بوده، خودرو نامناسب بوده، 71% مانع کاهش داده مرگ نوزادان رو و 54% کاهش داده مرگ کودکان تا 10 سال رو. چطور شما میتونید اینطور صحبت بکنید؟ من امیدوارم که دوستانی که اینطور فکر میکنن تجدید نظر کنن در نظری که دارن. آقای ازوقی
خواهش میکنم. من عرض میکردم که توی همین قضیه جاده و خودرو و فرهنگ رانندگی ما وظایف خودمون رو باید سعی کنیم به نحو احسن انجام بدیم.
درسته.
و اون هم حفاظت از یک جان یک کودک. جدا از این که خانم شعبانی، یکی از بزرگترین داستانهایی که بعدها اتفاق میفته، خدای نکرده اگه بچه آسیب میبینه، شما هزینه های درمانی که دارین پرداخت میکنین و اون چهره معصومی رو که باید سالیان سال با اون اتفاقی که براش افتاده ببینین و از اون سهلنگاری که شده غصه بخورین و اونم در نظر بگیرین. عرض کردم به شما که لحظه ای که شما در یک حادثه با انتخاب صحیحتون برمیگردین و کودکتون رو حتی نگران و ترسیده ولی سالم میبینین، چقدر بابتش پول میدین؟ چقدر حاضرین بابتش اون لحظه در واقع احساس غرور بکنین که این هزینه رو کردین؟ اون خیلی مهمه، دیدن اون نکته.
خیلی ممنونم. خب یه مقدار بریم ورود بکنیم به عرصه تولید، یه مقدار رادیو سلامتی شدیم در واقع، ولی چاره ای هم نیست دوستان. ببینید وقتی من پیامک ها رو میبینم دلم خواهد هی در همین مورد گفتگو بکنیم، به شما اطلاع رسانی بکنیم. شاید تا الان مقفول بوده این موضوع، دور مانده از چشم رسانه و همکارانمون، فرهنگ سازی نشده. وقتی پیامک ها رو میبینم واقعا دلم میسوزه و دلم خود که بیشتر صحبت بکنیم. اما خب امروز دعوت کردیم از آقای ذوقی تو ببینیم که مجموعهشون چه میکنن. شما مواد اولیه‌ای که استفاده میکنید برای تولید محصولتون در داخل کشور موجود هستین که از خارج وارد میکنید؟
ما تقریبا حدود 80% مواد اولیه‌مون داخلی هستش. 2 تا قطعه از کالامون رو به دلیل اینکه متأسفانه هنوز پتروشیمی ایران ماده‌ای رو که ما استفاده می‌کنیم تولید داخلی نداره، یعنی یک ماده در واقع کامپاندی است به نام EPP اکسپاند پروپلن، هنوز تولید نداریم.
چه خاصیتی داره این که تولید داره؟
این ماده فلکسیبیلیتی بسیار بالایی داره، انعطاف پذیریش بسیار بالاست، در ضربه رو خوب میتونه دمپ بکنه. کالاییه که توی خیلی از محصولات در دنیا داره استفاده میشه، مثلا کلاه ایمنی در سفرها داخل درهای خود رو به دلیل ضربه پذیری بالاش. کلن نشیمنگاه صندلی ما یک پارچه از این ماده تشکیل شده،
شکننده نیست،
شبیه یونولیته. فرقش با یونولیت اینه که یونولیت شکننده است، این انعطاف‌پذیری بالا و ضربه‌پذیری بسیار بالایی داره. یک استرکچر فلزی داره برخلاف صندلی‌های موجود تو بازار که میتونه در واقع توزیع فشار بکنه روی لحظه ضربه رو و از تمرکز ضربه در یک ناحیه خودداری بکنه. کمربند ایمنی ما کمربندیه که در واقع در تصادفات تقریبا ضریب عدم باز شدنش صفره. خب میدونین که لحظه که تصادف رخ میده پدر مادر نگران از ماشین خارج میشن و دوست دارن بچه رو سریعا از ماشین خارج کنن. تو اون لحظه اگه کمربند گیر بکنه یک احساس نگرانی شدید به پدر مادر دست میده، شاید نگران مثلا آتش گرفتن ماشینن، شاید نگران هر صحنه دیگه ای هستن،
یه برخورد دوباره.
لذا ما در حال حاضر قلاب های این کمربند ایمنی رو از یک کشور اروپایی وارد میکنیم.
از کجا وارد میکنی؟
از ایتالیا وارد.
بله.
و اینو فقط صرفا به دلیل این که هنوز داریم روی این پروسه کار میکنیم که انشالله بتونیم تو اون سطح کیفیت این قلاب ها رو تامین کنیم، چون خیلی برامون باز شدن به موقعش مهم هستش. اینا قطعات پلاستیکی دیگهش که در واقع نقش های دیگه توی حالت میکانیکی و شکلی صندلی به کار میره تولید داخلی هستش. کل خطوط در داخل تولید میشه، کل مونتاژ و اسمبلی در داخل انجام میشه. عرض کردم ما توی شرکت صنعتی اشتهارد هستیم و در واقع این فعالیت رو داریم به این شکل انجام میدیم.
چند درصد؟ 80% مواد اولیه گفتیم. بله. که در داخل تامین میشه. چند درصد از خود این محصولی که داره تولید میشه ایرانی هست؟ جز مواد اولیه از تکنولوژی استاندارد گرفته و مواد اولیه کلن، چون به بحث بومی سازی هم شما اشاره کردید،
تقریبا میشه گفت که 80% دیگهش همش طراحی مهندسین داخلی بوده. دوختش، پارچش از دو شرکت بسیار خوب خراسانی و اصفهانی داره در واقع تامین میشه که بهترین تولید کنندگان پارچه صنعتی هستن. حالا چون شما میفرمایید اسم نبرده نشه، من فقط استانشون رو عنوان کردم که خب این دوتا استان هم میدونین که در نساجی و جز استانهای بسیار خوب ما هستن. عرضم به حضور شما
به بحث پارچه اشاره کردی. بله. خب برای خانواده خیلی مهمه پارچه که استفاده میشه.
این پارچه دقیقا پارچه ای هست که گردش هوا داره، ضد لک هستش، گردش هوا داره. ضمن این که حالا من توی عرایزم خدمت شما خواهم گفت که ما تقریبا این صندلی رو 2 سال بی قید شرط گارانتی میکنیم. 2 سال بدون قید شرط گارانتی میکنیم، گارانتی تعمیر هم نمی کنیم بلکه تعویض میکنیم. یعنی اینقدر اطمینان داریم به صندلی خودمون. و
در مورد خدمات حالا مفصل از شما خواهم پرسید، چون برای مردم و مصرف کنندگان خیلی مهمه. آقای یزدوقی، برخی از تولید کننده استفاده میکنند از به جای پارچه از چرم در صندلی کودک در خودرو. خب به نظر شما مناسبه برای صندلی بچه حالا توی فضای سرد که قرار بگیره، هوای سرد که قرار بگیره، سرد میشه وقتی هوا گرمه، خیلی گرم میشه، چون به جریان هوا در پارچه اشاره کردید.
اون چرما هم چرمای خاص هستن، چرمایی هستن که پرفراش شده هستن، گردش هوا توشون، چرخش هوا دارن. یک سری صندلی های خیلی لاکچری هم تو این هستن، مثل صندلی های خود خودرو. شما دقیقا همون رفتاری که توی صندلی خودرو میبینین توی حالت های چرمیش که توی شرایط آب و هوایی میتونن در هوای سرد سرد و در هوای گرم گرم باشن، بله میتونه اون حس برای کودک که یک کم برش تحمل کردن سخت داره ایجاد بکنه. ولی عمدتاً ببینید ما همیشه باید روی قواعد بریم جلو، نه روی استثناء. رو قواعد که بخواین جلو برین، عمده صندلی های کودک پارچه هستن و پارچه های در واقع که ترکیب بیشترشون الیاف طبیعی باشه، ضد لک باشند و گردش هوا داشته باشن. اصطلاحا به این پارچه ها میگن پارچه های اسپیسر، یعنی پارچه هایی که سوراخ‌دار هستن و گردش هوا ایجاد میکنن، که صندلی ما هم از پارچه اسپیسر است.
شما به عنوان یک تولید کننده ایرانی که 80% از مواد اولیه محصولی که دارید تولید میکنید از خارج وارد میشه، وسخ میکنم در داخل تامین میشه، و 80% از تکنولوژی هم بومی سازی شده و ایرانی هست، به ما بگید که این محصولی که روان بازار میشه و مشابه خارجیش در بازار هم موجود هست، که همون که در گزارش هم اشاره شده بود که این خانم داشتن در مورد یک محصول ایتالیایی هم فکر میکردن، چقدر ما میتونیم حساب بکنیم به این روی محصول یا شما به عنوان یک تولید کننده که این قدرت رقابت با اون محصول مشابه خارجی رو داره یا حتی بهتر هست کما اینکه اون گرونتر باشه؟
من با اطمینان بهتون میگم قابل اثبات هم در سیستم آزمایشگاهی هستش. یعنی ما دو تا تست خیلی مهم روی صندلی کودک داریم، یه تست استاتیک هست و یه تست دینامیک. هر دو تا این تستا رو ما تست مقایسه‌ایش هم داریم، میتونیم به هر دوستی که مایل باشن ارائه بدیم. توی هر دوتا بالاتر از رنج حرکت کردیم. این به دلیل اینه که نه اینکه حالا ما به عنوان یه تولید کننده ادعا بکنیم که خیلی بالاتر از کشورهای دیگه هستیم، نه، بعضی چیزا تو ایران اجتناب ناپذیره. من یه مثال بزنم شاید براتون روشن بشه. ببینید در فریم های فلزی در ایران، یعنی پروفیل های فلزی در ایران، استاندارد قوی تری دارن نسبت به مثلا لوله مشابهی که در صندلی هایی که در اروپا استفاده شده. تو همین محصول مشابه دارم عرض میکنم. ما به دلیل این که نمیتونستیم زیر اون رنج از اون پروفیل استفاده بکنیم، بالای اون رنج رو استفاده کردیم. خب طبیعتا استقامت بالاتری گرفتیم. خب شاید برای شما جالب باشه خانم شبری که به ما در همین آزمایشگاه دانشگاه زرگوزای اسپانیا به ما گفتن که چرا اینقدر صندلیتون محکمه. بعد ما براشون توضیح دادیم که سه تا عامل اصلی فرهنگ، رانندگی و جاده داریم، خودرو و جاده داریم، و ضمن این که ما اینجا یک سری متریال هامون به دلیل شرایط ویژه خود تولید در ایران مثلا تکنست بالاتر، ضخامت بالاتری داره.
بله.
و اونا از ما پذیرفتن و از این بابت ما واقعا توی تستای کرش که تستی بسیار مهم در تصادفات بالا عمل کردیم، توی تست استاتیک تقریبا سه برابر بالا عمل کردیم. و اینو عرض میکنم نه به دلیل اینه که حالا بخوایم تبلیغ کرده باشیم، نه، به دلیل این که متریالی که تامین کردیم باید بالای رنج اون متریالی که استفاده میکردیم باید میشه.
محصولتون رو صادر هم میکنیم؟
تا این لحظه هنوز 100% اتفاق نیفتاده. اخیرا ما تونستیم با ترکیه به یک توافقاتی برسیم و انشاءالله فکر کنم اگه بتونیم توی آخرهای سال یا اوائل سال آینده بتونیم این محصول به ترکیه فعلا
در پیدا کردن بازار هدف. وزارت صمت و وزارت امور خارجه به شما کمک میکنن؟ اینکه خودتون رایزنی میکنید؟
نه، ما خودمون رایزنی.
کار سختیه؟ نه،
سخته. برخیز تولید تو اینان سخته، خودتون میدونید.
بله میدونم که کار سختی هست. برحال شهامت میخواد این عرصه هم حضور داشته باشین و همین که یک مجموعه دیگر رو هم به مجموعتون اضافه بکنید و همچنان ادامه بدهید. خدا به شما عوض خیر بده.
مرسی.
خب میخوام نگاه بکنین دوباره دوستان ببینیم که آیا تی صحبت هایی که اینجا داشتیم با شما و آقای زوقی، اطلاعاتی رو که در اختیارتون قرار دادن، چقدر نظرتون ممکنه تغییر کرده باشه. خب آقای یا خانم رضایی پیامک ارسال کردن از مشهد مقدس، گفتم من هزینه کردم، صندلی کودک رو هم گرفتم، منتها نمیتونم بچه رو متقاعد کنم که بشینه روی اون صندلی، مخصوصا در انجاده که زمان بیشتری در مسیر هستیم. خب باید فکر کنم با بچه صحبت بکنید، یه جوری باید متقاعدش بکنید که به نفعشه که از صندلی استفاده کنه. به نظر من شرکت‌های خودروسازی صندلی کودک رو هم بذارن رو ماشین‌هاشون و بفروشم این رو، یعنی یه توصیه قلمداد میکنیم از سوی مخاطب 0917 4 شماره آخر 1930 و گفتن که این رو به خودروسازی های داخلی هم خوبه بگیم. فکر بعدی نیست دیگر کشورها اتفاق میفته آقای زوقی؟
توی بعضی از کشورها بعضی از خودروسازان بله بنا به درخواست مشتری تحویل میدن. اما یک نکته رو من عرض کنم توی پیامک هایی که خوندین، تو بحث نشستن کودک، اگه ما درست از زمانی صندلی رو برای کودک تهیه کنیم که هیچ پیش ذهنیتی در رابطه با آزادی که قبلا تو خود رو داشته نداشته باشه، بله، این ذهنیت براش پیش نمیاد. ما موردی داشتیم که عزیزی از ما برای پسرشون این صندلی رو تهیه کرده بود، به من میگفت که ما میرفتیم شمال، یه 20 دقیقه شد دیدیم که پسرشون ساکته، همیشه شلوغ بود. بعد نگاه کردم دیدم خوابیده. بعد دقیقا نتیجه گیری این بود که وقتی که بچه احساس امنیت میکنه و اینکه در یک جای مستقله و دیگه اون آزادی این که از این ور صندلی بره اون ور صندلی هی حرکت بکنه نداشته باشه، تقریبا آرامش بهش میده و خیلی راحت میتونه بگیره بخوابه. اون عزیزی که اینو فرمودن خیلی یه ذره عوائل به دلیل این که ممکنه مثلا تو 3 سالگی برای
آزادی عمل روش هم بچه میگیره میخواد مقاومت کنه.
توی بحث مورد بعدی که فرمودین که توی خودرو سازان آیا مثلا از این صندلی استفاده شده یا نه، بله ما تو حتی ایران هم با افتخار میگیم که مثلا شرکت رنو از صندلی ما برای خودروی خودش استفاده کرد.
خیلی هم خوب. خب میدونید که دوستان در 4 گروه این صندلی ها تولید میشه، 0، 0، 1، 2 و 3 که 0 مربوط به نوزادان هست. اگر اون موقع استفاده بکنید دیگه بچه کم کم عادت میکنه و مقاومت نخواهد کرد. تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 در اختیار شماست. گزارش دوم هم آماده پخش بشنوید.
حفظ ایمنی و سلامت سرنشینان هنگام رانندگی از وظایف رانندگان محترم هست. پدر و مادرها وقتی بچه ها همراهشون در خودروی شخصیشون حضور دارن شاید به این نکته بیشتر توجه کنن. صندلی خودروی کودک ایرانی و کالای ایرانی امروز. سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام، زنده باشی.
با دقت سوال میکردید خریدید چیزی یا نه؟
والا نه، من امروز دومین بار میام ولی نه، هنوز خرید نکردم. نمونای داخلی به مراتب تنوعش کمتره.
مناسبترین قیمتی که دیدم چه قیمتی بود؟
چیزی هلوش 330 تا 350. ولی خب این توضیح خدمتتون بدم که من چون با دقت بررسی میکردم، چون برام خیلی مهمه، اون نمونه های داخلی خیلی از نظر ارگونومی من کیفیت خوبی ندیدم. شاید واقعا به این خاطره که فرهنگ استفاده از صندلی کودک هنوز تو کشور ما به درستی جا نیفتاده. مثلا مثل کمربند ایمنی، الان دیگه تو کشور ما هر کسی میشینه پشت فرمون جلو عقب بلافاصله کمربند ایمنی رو میبنده، ولی صندلی کودک چون هنوز به اصطلاح کاملا فرهنگش جا نیفتاده به این شکل هست.
یعنی فهمید رو قیمتش هم تاثیرگذار هست؟
100%. شما تصور کنید که یه همچین چیزی بیاد رسمی بشه، اجباری بشه از سوی راهنمای رانندگی که باید از این وسیله استفاده بشه تو خودروها. خب اون موقع کارخونه هایی که اینو تولید میکنن به مراتب تعدادشون میره بالاتر، کیفیت قطعاتی هم که تولید میکنن، محصولاتی که تولید میکنن اونم میره بالاتر و دیگه حل میشه مسئله.
بسیار خب، انشالله که حالا یک جنس خوب قسمتتون بشه.
زنده باشید.
متشکرم، زنده باشید.
گزارش مهدوخ نعمت‌زاده بود که با هم شنیدیم. اینجا شبکه رادیو اقتصاد و این هم برنامه کالای ایرانی است با موضوع تولید صندلی ایمنی کودک در خودرو. آقای اندلیب ذوقی تولید کننده در استودیو حضور دارند. تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30,000-36,037 در اختیار شماست که در صورت تمایل شما هم فرصت گفتگو با ما رو داشته باشید. خب آقای ذوقی، گزارش رو با هم شنیدیم. اگر نکته ای هست که تمایل دارید بهش بپردازید در خدمتتون هستیم، وگرنه سوال دارم.
عزیزی که اون نکته ای رو که اشاره کردن بسیار نکته درستیه دیگه. ما توی کمربند ایمنی این تجربه رو کردیم که وقتی که قانونی شد و اجباری شد، ما در واقع این بعد از یه مدت فرهنگ شد. الان کمربند ایمنی تو کشور به عنوان یک فرهنگ داره در واقع جا میفته دیگه. اون بحث، یعنی حتی شما میبینین کسانی که توی کوچه‌هایی که هیچ گونه دید پلیس هم درش نیست از کمربندشون استفاده میکنن، چون تبدیل شد به یک عادت و این عادت عادت‌های خوبم بعد از یه مدتی تبدیل میشه به یه فرهنگ خوب. دوستی که این نکته رو اشاره کردن کاملا من با ایشون هم نظر هستم و کاملا درسته. ما انشالله با اجباری کردن استفاده از صندلی کودک میتونیم در واقع بحث فرهنگسازی خوبش رو تو کشور چیز کنیم و در آینده شاهد یک فرهنگ خیلی خوبی تو این قضیه باشیم
انشاءالله.
در مورد
من سوال دارم در مورد خدماتی که شما ارائه میکنید به مصرف کنندگان.
من عرض کردم ما در رابطه با صندلی ایمنی کودک ما 2 سال گارانتی داریم میکنیم و در کالایی که خریدار عزیز میخره یک شبکه پیامکی وجود داره، اون اطلاعاتو برای ما ارسال میکنه و در اون گارانتی قرار میگیره. گارانتی ما میشه گفت غیر از پارچه که بر اثر خدای نکرده حالا سیگار یا هر چیزی بسوزه، خب تقریبا تمام صندلی 100% گارانتی. خب
تعویض
میکنیم بله، و از این بابت اطمینان میدیم هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد. ما وظیفه‌مونه که این کارو برای مشتری بکنیم.
بعد از 2 سال آقای عزوقی، چون امروز داشتم مطالعه میکردم، کلی توصیه کارشناسا داشتم به خانواده‌ها در مورد صندلی کودک خودرو، بعد از 2 سال این قابل دوباره استفاده است؟ مدت زمان عمر مفید یک صندلی کودک خودرو میخوام ببینم چقدر هست، چون گفته بودن که اگر یک صندلی میخواد برای بچه‌تون بخرید از دست دوم استفاده نکنید، چون دست دوم ها با استانداردهای روز فاصله دارند و اینکه سطح ایمنیشون کمتر هست.
دقیقاً درست میفهمید.
عمر مفید یک صندلی
بین حدود 4 سال تا 6 سال در واقع زمانش هستش. استاندارد در دنیا اینه که اگه صندلی به هر دلیلی به هر شکلی تصادفی رخ داده و در اون استفاده شده بوده، حق استفاده دوباره برای همون کودک یا برای کودکی وجود نداره. صندلی دست دوم هم که به درستی شما اشاره فرمودین، خودتون بهتر میدونین، نمیدونین چه اتفاقی قبلا برای اون صندلی افتاده،
در معرض سانحه قرار گرفته،
چون ممکنه در واقع تصادفی رخ داده، فشاری به اون صندلی اومده و در واقع آسیبی دیده که این آسیب به اصطلاح فنی موییه و شما نمیتونین رویتش کنین، یعنی اونقدر واضح نبوده که ببینینش و ممکنه در یک فشار بعدی بتونه براتون مسئله ساز بشه، برای اون نوزاد مسئله ساز بشه. مطلب دیگه هست من بفهمم؟
مطلب دیگه هست، اما چون داریم نزدیک میشیم دیگه به دقایق پایانی برنامه، میخوایم در مورد بحث و گسترش کارتون هم دلم خود ازتون بپرسم اما قبل از این که سوال خودم رو مطرح بکنم، اگر شما موضوعی هست اولویت رو میخوایم به شما بدید، میتونید بهش اشاره کنید و اگر فرصت باقی بود من یک سوال رو هم طرح خواهم کرد.
من فقط میخوام اینو خدمت شنوندگان عزیزتون بگم که صندلی کودک یک کالای تشریفاتی نیست.
بله.
یک کالایی که در واقع بگیم که حالا لوکس نیست. واقعا مثل کمربند ایمنی، مثل کلاه ایمنی موتور سوار، یک الزامه. اگه به این دید نگاه کنیم، ما نمیدونیم این کودک در آینده چه نقشی بازی خواهد کرد در جامعه خودش و در دنیا. حیف محرومش کنیم به خاطر یک کوتاهی از زندگی آیندهش. خب
مثلا دوچار یک معلولیت بشه که اون به خاطر یک صندلی.
ببینین من فقط اینجوری خدمتون خیلی فشرده بگم، از اولین تصادفی که حدود سال 1869 یعنی 151 سال پیش تقریبا رخ داد، تولید کنندگان خودروها به این صرافت افتادن که بیان از قطعات ایمنی داخل خودرو استفاده کنن. به مرور زمان شما شاهد کمربند ایمنی شدین، ایربگ شدین، سیستم‌های هوشمند شدین، حتی در واقع سنسورهای نگهدارنده خود رو و داریم می‌بینیم در پیشرفت چیز. به موازات این قضیه هم ما تقریبا حدود مثلا سال 1300 فکر کنم اشتباه نکنم 42 ما اولین در واقع صندلی ایمنی کودک در دنیا توسط 2 تا کمپانی بزرگ خودروسازی در اروپا به اصطلاح تولید شد. این روند همچنان ادامه پیدا کرد تا الان رسید. بر اساس گزارش پلیس راهور، متاسفانه ما کشته شدگان ما در تصادفات روزانه بالاست و کودکان از این 1/5 سهم این کشته شدگانه دارند. امیدوارم که با انتخاب کالای نگهدارنده خوب، اصلا نگیم صندلی، بیایم یه مقدار به اصطلاح بگیم به سیستم مهار کننده کودک یا اصطلاحاً CRS که در واقع در اروپا بهش اشاره میشه. ما با انتخاب یک سیستم نگهدارنده و مهار کننده خوب بتونیم به مردم کمک کنیم. خب امیدوارم که پلیس راهور همینجوری که تا امروز بسیار کمک کرد به ما در طراحی این صندلی، در انتخاب درست در واقع مهندسی معکوسی که انجام شد، اینا من جا داره که از واحد فرهنگ ترافیک پلیس راهور، از فرماندهی پلیس راهور تشکر بکنم، چون واقعا کمک کردن به ما برای انتخاب یک همچین صندلی، تشکر دارم. ضمن این که ما آماده پاسخگویی هستیم، توی دوستانی که آشنا باشن با صندلی ما، هر گونه سوالی، هر گونه جزوه‌ای، هر گونه اطلاعاتی بخوان، ما در خدمتشون هستیم.
از شما سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز در استودیو کالای ایرانی حضور داشتید. دیگه فرصت نمیشه که اون سوال رو بپرسم. دوستان گرامی، از حضورتون مرخص میشیم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
از کجا شروع کنم؟ پرورش بوقلمون گوشتی نژاد براز. گردش مالی بازار جهانی بوقلمون 11.8 میلیارد یوروه که نرخ رشد 3.6% براش پیش بینی شده و ایران یک کشور دارای مزیت برای پرورش این پرنده است. حداقل سرمایه لازم برای پرورش 300 قطع بوقلمون گوشتی نژاد برنز 72 میلیون تومان. حداقل زمین مورد نیاز 130 متر مربع و تجهیزاتش هم شامل وسایل تهویه، دانخوری و آبخوری میشه. پرورش بوقلمون با یک نفر قابل انجامه و فقط در انتهای دوره به 3 یا 4 کارگر نیازه. دوره پرورش بوقلمون هم 4 ماهه که با اجرای 2 دوره در سال طی 17 ماه سرمایتون برمیگرده. سود هر دوره هم 19.5 میلیون تومنه. پرورش بوقلمون گوشتی در تمام مناطق کشور قابل اجراست. البته در مناطق خیلی گرم نیاز به وسایل تهویه باعث میشه یه مقدار هزینه هاتون بالا بره. در حال حاضر استانهای اصفهان، گیلان و زنجان در این زمینه پیشرو هستند. بنابراین اگر در استانهای مرزی هستین، حتما برای صادرات برنامه ریزی کنید. هشدارگاه‌های صنعتی مهمترین مشتری‌های بوقلمون گوشتی هستند. اما در صورتی که خودتون مجوز کشتار بگیرین، با بسته‌بندی خوب و فروش مستقیم گوشت به مشتری، حاشیه سود بالایی خواهید داشت. پروانه موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی مجوزهایی که باید از جهاد کشاورزی بگیرید. البته با این فرایند اداری خدا کمکتون کنه. کارآفرینای موفق توصیه می‌کنند در صورتی که فروش بوقلمون در فصل سرد سال یا شب عید و یلدا باشه، سودتون چند برابر میشه. اگه شخصی یا سازمانی تو کارتون سنگ اندازی کرد، به ستاد رفع موانع تولید پیامک بزنین تا پیگیری کنید. با برنامه‌ریزی، پشت کار و توکل بر خدا به میدون بیاید.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
رادیو اقتصاد برگزار می‌کند. مسابقه آثار کوتاه رادیویی در حوزه اقتصاد. این یک دعوتنامه رادیویی است. یک مسابقه رادیویی در قالب‌های متنوع رادیویی. فیچر، مینی فیچر، آنونس، PSA آگهی خدمات عمومی، CSA آگهی خدمات اجتماعی، نمایش کوتاه، پادکست، ووکس پاپ و مستند کوتاه رادیویی. مهلت ارسال آثار 20 بهمن ماه 1398. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی شرکت در مسابقه به سایت رادیو اقتصاد به نشانی www.radioiqtesad.ir